کتاب درآمدی بر فلسفه عمل نخستین بار در آذر 1394 توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده و در 4 فصل اصلی چیستی عمل، تشخص عمل، تبیین عمل و مبادی عمل در فلسفه اسلامی به بررسی نظرات و اقوال پیرامون فلسفه می‌پردازد. فلسفه عمل شاخه‌ای از فلسفه است که درباره عمل آدمی بحث می‌کند و در مرز میون فلسفه ذهن، فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه اخلاق قرار دارد. مهمترین مسئله در فلسفه عمل، چیستی عمل و تفاوت اون با حرکت‌هایی که از انسان سر می‌زنه اما عمل نیست. در این جلسه در مورد این کتاب گفتگو می‌کنیم. به نام خدا. این اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد کتاب ماست که در 21 آذر ماه 1395 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر نشست نقد کتاب، یک کتاب که به تازگی در حوزه اخلاق منتشر شده، معرفی و نقد بشه. در این نشست آقای دکتر محسن جوادی کتاب درآمدی بر فلسفه عمل تألیف دکتر مهدی زاکری رو به بوته نقد می‌ذاره. آقای زاکری دانش آموخته دکترای فلسفه در دانشگاه تهران هستند و همکنون به عنوان عضو هیئت علمی گروه فلسفه در همین دانشگاه اشتغال دارند. علاوه بر تألیف کتاب درآمدی بر فلسفه عمل، ترجمه چند کتاب از جمله فلسفه ذهن نوشته مارتین دیویس در کارنامه علمی ایشون دیده میشه. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه رو پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
قبل از اینکه در مورد این کتاب صحبت کنم باید تشکر کنم از جلسه ای که اینجا برگزار میشه و برای اصل همتی که شده برای اینکه همچین مرکزی باشه و به تعبیری اخلاق پژوهان جوان بیان استفاده کنم و طبیعتاً به معرفت های مختلف به اخلاق کمک میکنه و انشاءالله که نیروی محرکه باشه برای هم معرفت اخلاقی با مراتب مختلفش و هم نهایتا اخلاق. تشکرم میکنم از اینکه این جلسه برگزار شده. برای یک نویسنده شاید چیزی بهتر از این نباشه که کتابش مورد توجه قرار بگیره و نقد بشه، احیانا اگر اشکالی داره گوشزد بشه و بالاخره در دید قرار بگیره. به من 20 دقیقه فرصت دارم، حالا شاید کمتر از اون. من یه گزارش خیلی مختصری از این کتاب ارائه میکنم و حالا بعد در خدمت اساتید محترم و دکتر جوادی هستم که لطف کردم و قبل زحمت کردم. خب عنوان این کتاب درآمدی به فلسفه عمل هست. حالا از خود عنوان که شروع کنیم، من اکشن رو ترجمه کردم به عمل. ممکنه که فعل یا کنش هم گفته بشه، خیلی مهم نیست. من بیشتر این که عمل رو انتخاب کردم برای بود که ترتیباتی که بعداً عامل و حالا چیزهای دیگه میخوام بگم در فارسی راحت تر باشه و الا فعلا میشه گفت. اگرچه فعل یک تراحاتی که داره اینه که نداره تو دستور زبان هم چون از فعل استفاده میشه ممکنه به کار بودنش خوب نباشه. این تا کنش و کنشگر و ترتیبات کنش هم میشه به کار بردید. سلیقه است، حالا در هر حال من گفتم عمل ممکنه کسی دیگه فعل یا کنش رو بپسنده، در نهایت خیلی تفاوتی فکر نمی کنم. خب فلسفه عمل از اسمش دامدودی مشخصه که بحث فلسفی درباره عمل میکنیم، تا بالاخره برای اینکه معلوم بشه فلسفه عمل درباره چیه، خود عمل باید دامدودی مشخص بشه. اجمالا باید بگیم که عمل در واقع انسان منظوره. البته درباره عمل در عموم مختلف ممکنه بحث بشه، در روانشناسی، در جامعه شناسی، در کل علومی که به عنوان علوم رفتاری در واقع معروفند از عمل آدمی هم بحث میشه، تا معمولا تو علوم از فلسفه عمل بحث نمیشه، در حالی که در فلسفه عمل بحث‌های فلسفی عمل دربارش بحث میشه. من این توضیحات رو میدم چون اولین کتابی است که در فارسی درباره این موضوع هست، طبیعتاً یه توضیح مختصری هم درباره اصل موضوع شاید لازم باشه بدم. درباره جایگاه و ارتباطات و نسبتی هم که فلسفه عمل با شاخه‌های دیگر معرفتی داره چند نکته عرض میکنم. من خودم از فلسفه ذهن رفتم به فلسفه عمل و ارتباطش هم خیلی ساده است. اون چیزی که یک عمل رو تشکیل میده و یک حرکت بدنی صرف رو تبدیل میکنه به عمل، معمولا در دیدگاه متفکران اون ارتباطی است که حرکت بدنی با حالات ذهنی داره. از این جهت فلسفه عمل از فلسفه ذهن در واقع شروع میشه و از اینجا به اونجا کشیده میشه. و اگر بخوایم حالا یه تقسیم اعتباری منتهی بخوایم تقسیم بندی و جایگاهی برای فلسفه عمل بگیم، باید بگیم فلسفه عمل از زیر مجموعه های فلسفه ذهن. معمولا فیلسوفانی که فلسفه ذهن کار میکنن به اونجا هم گهگاهی کشیده میشه. پس ارتباط وسیعی داره فلسفه عمل با فلسفه ذهن، با فلسفه مایند. فلسفه عمل با فلسفه علوم اجتماعی یا رفتاری یا به تعبیر تسامحی با علوم انسانی هم در واقع ربط وسیعی داره. خب این تعبیر، این سه تعبیری که گفتم اگر بخوایم دقیق بگیم این مقداری باید احتیاط کنیم، تا حالا اینا تو فارسی گهگاهی به جای هم دیگه به کار برده میشه. منظورم من هم از علوم، از این علومی که میام بردم، علومی است که با عمل آدمی سر و کار داره. حالا گاهی بهش گفته میشه علوم در واقع رفتاری، گاهی اوقات علوم مثلا اجتماعی گفته میشه. اون تا اگر گفتیم علوم اجتماعی نباید روانشناسی خارج کنیم. گاهی اوقات هم به تعبیر عام‌تر علوم انسانی گفته میشه، اون تا خب علوم انسانی اگر معادل هیومانیتیز باشه علوم دیگری هم در نظر میگیره، در بر میگیره. در هر حال حالا بگیم علوم رفتاری یا اجتماعی، موضوع این علوم در فلسفه عمل تعریف میشه و کاری که در این علوم قرار انجام بشه. اگر کار این علوم رفتاری رو تبیین و پیشبینی رفتار آدمی در نظر بگیریم، خب در فلسفه عمل درباره ارتباط عمل با این انگیزه و شناخت که عمل رو تبیین میکنه بحث میشه و طبیعتاً با این اوصاف باید بگیم که هم موضوع این علوم و هم روش این علوم باید ابتداءً در فلسفه عمل تا حدودی تکلیفش مشخص بشه. بنابراین از فلسفه عمل میتونیم تعبیر بکنیم به این که لااقل بخشی از فلسفه علوم انسانی رو عهده‌دارش میشه، این که تعریف کنه موضوع این علوم رو و همچنین روششون. حالا در ادامه باز برمیگردم به این که چطور روش این علوم در فلسفه عمل تا حدودی بهش پرداخته میشه. ارتباط دیگری که فلسفه عمل با شاخه های معرفتی داره، ارتباط مهمی است که فلسفه عمل با اخلاق داره. حالا اخلاق به طور کلی یا نظریه اخلاقی، خب معمولا در اخلاق یکی از بحث‌های مهم مسئولیت اخلاقیه که به تبعش مسئولیت حقوقی هم میاد. مسئولیت اخلاق و مسئولیت حقوقی ارتباط خیلی وسیعی با اختیار داره. حالا لااقل بیشتر فیلسوفانی که اینجا بحث میکنن پیوند میزنن مسئولیت رو چه اخلاقی چه حقوقی با اختیار و حدود مسئولیت هم تابع همون حدود اختیار هست، اگرچه خب کم و بیش دیدگاه دیگری هم هست. بنابراین باز اخلاق اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه از جهت رفتش به فلسفه عمل. از جهات دیگر بحثایی که در روانشناسی اخلاق مطرح میشه، حالا مثل بحث استدلال عملی، مثل ضعف اراده، مثل خودفریبی، اینها کاملا با فلسفه عمل هم مرز هستن و هم پوشانی دارن. اگه دقت بکنید تو کتاب ها میبینیم که بعضی از این کتاب ها رو این مباحثی که عرض کردم در باره روانشناسی اخلاق اومدن در مجموعه بحث فلسفه عمل مطرح کردم. بالاخره بسیار به همدیگه نزدیکن و در نهایت هم اینو باید اشاره بکنیم که مرز قاطعی معمولا بین این حوزه ها وجود نداره و طبیعتا با همدیگه همپوشانی دارن، مرزها ممکنه اعتباری باشه. منتها این بحث ها در واقع مرتبط میشن به فلسفه عمل. این نکته اولی که میخواستم عرض کنم. اما در مورد موضوعات و مسائل فلسفه عمل که در این کتاب هم به اونها پرداختم، باز یه چند کلامی عرض میکنم که در حکم در واقع معرفی این کتاب هست. اگر استقصایی بکنیم در این کتاب هایی که تحت عنوان فلسفه عمل در چند دهه اخیر نوشته شده و حالا بحثایی که زیر مجموعه فلسفه عمل قرار میگیره، من به نظرم رسید که 4 مسئله اصلی میشه اینها رو تحت 4 مسئله یا موضوع اصلی گنجون، اگرچه ممکنه خارج از اینها هم باشه، اما به نظر من رسید که 4 مسئله اصلی داریم. اولین مسئله بحث مفهومی است و میشه ازش تعبیر کنیم به چیستی عمل. مهمترین بحثی که در فلسفه عمل مطرح میشه بحث چیستی عمله. به تعبیر دیگه ما با چه ملاکی حرکت بدنی صفر رو از عمل تفکیک میکنیم؟ اگر این فرض رو که معمولا میپذیرن بپذیریم که هر حرکت بدنی عمل نیست، این مسئله مهم مطرح میشه که خب کدام حرکت بدنی رو باید بهش بگیم عمل و چه ملاکی داریم برای این که در واقع یک حرکت بدنی رو بهش بگیم عمل و حرکت بدنی دیگری رو عمل ندانیم، بگیم یک مثلا اتفاق یا یک رویداد صرف. این اولین موضوعی است که در فلسفه عمل و مهمترین موضوعه. خب در اینجا دیدگاه های مختلفی هست، من یک دستبندی کردم دیدگاه ها رو و تقسیم کردم به دیدگاه ها رو، به دیدگاه هایی که عمل رو تعریف میکنن به واسطه ارتباطش با حالات بیرونی، با عواملی بیرون، عناصر بیرون از خودش، و دیدگاه هایی که خود در واقع سعی کردن عمل رو یک تعریف درونی، یک تعریف نفسی ازش ارائه کنن. تو اون دیدگاه اول، مهمترین دیدگاهی که در تعریف عمل تو اون دسته اول هست، دیدگاه در واقع دیویدسون هست که حالا خیلی از میشه گفت که بکنم همین شاید تعریف رو بشه ازش استنباط کرد، و اون هستی گفته میشه که در واقع عمل حرکت بدنی است که معلول حالات ذهنی است. حالا اون حالات ذهنی معمولاً میل و باور دونسته میشه. در اون دیدگاه دوم، عمده دیدگاه ها در دسته دوم رو میشه ازش تعبیر کنیم به اراده گروی، که در واقع اراده رو به عنوان یک جزء درونی عمل، ملاک عمل میگیرن. و حالا اونجا تقسیمات مختلفی هست درباره، یعنی خودمون دیدگاه در این دسته دیدگاهی که میتونیم ازش تعبیر کنیم به اراده گروی ممکنه جزئیات مختلفی داشته باشه و در نهایت تعریف های مختلفی ارائه کرده باشم. منتها اون چیزی که من در نهایت در این کتاب بهش رسیدم این است که مانند بسیاری از موضوعات انسانی، ما نمیتونیم تعریف تحویلی تحویل گرایانه از عمل ارائه کنیم، یعنی ما نمیتونیم عمل رو با چیزی غیر از خودش به واسطه عنصر غیر از خودش تعریف کنیم. دیدگاهی است که حالا یکی از فیلسوفان عمل داره ازش تعبیر شده به اینکه عمل اون رویدادی است که دارای کیفیت پدیداری عمل هست، مثل حالا اون اصل کیفیت ذهنی در فلسفه ذهن که بالاخره الان هم در فلسفه ذهن یکی از مسائل داغ هست و تبیینش، تبیین فیزیکالیستیش محل بحثه، اینکه ما کیفیت ذهنی رو چطور میتونیم تبیین فیزیکالیستی بکنیم و معمولا حالا خیلی از فیزیکان اونجا حاضر نیستن تحلیل کیفیت ذهنی رو به چیز دیگری بپذیرن. من هم در اینجا به این نتیجه رسیدم که ما نمیتونیم از عنصر دیگری برای تعریف عمل استفاده کنیم. موضوع دیگر یا مسئله دیگری که در فلسفه عمل در واقع محل بحثه و حالا ما در بحثایی که زیر عنوان فلسفه عمل میگنجه باش برمیخوریم، بحث تشخص عمل هست. این هم البته یک مسئله مربوط به وجود شناسی است و اون بحث این است که اگر یک رویدادی توصیفات مختلفی داشته باشه بر حسب آثاری که داره و اون رویداد عمل آدمی باشه با اون ملاکی که حالا در فصله در اون مسئله گفتیم، این توصیفات مختلف آیا این عمل رو تبدیل میکنن به اعمال متعدد یا ما یک عمل داریم با توصیفات متعدد؟ یه مثال ساده ای که حالا میزنم این است که من وقتی دستم رو حرکت میدم و کلید رو در واقع میزنم و چراغ روشن میشه، یعنی در واقع اون چیزی که بهش میگیم چراغ روشن میشه و این فضا هم به تعبیری روشن میشه، آیا من در اینجا یک عمل ازم سر زده یا به تعداد این توصیفات عمل در اینجا داریم؟ خب البته این بحثی مقداری شاید به نظر برسه که انتظاییه و سرگرمیه، ثمره‌ای نداره، منتها فیلسوفان برای این ثمره پیدا کردن، مقالاتی که حالا مثال‌های دارش زدن و مهمترین مثالش هم مثال کشتن هست، کیلینگ یا ضربه زدن، اونجا ثمرات حقوقی برای این بحث بار کردن که اگر ما این رو اعمال متعدد بدونیم و بالاخره بین بعضی جاها ممکنه که توصیفات فاصله داشته باشه با هم، آثاری که یک عمل داره اتفاق افتادنش فاصله داشته باشه، مثل اینکه کسی یک کسی رو مجروح کنه امروز و این بر اثر این مجروحیت 10 روز آینده فوت کنه و در این فاصله 10 روز اتفاقاتی برای این شخص بیفته که بار حقوقی داشته باشه. خب اینجا ما اگر این عمل رو در واقع یک عمل بدونیم اینجا یا اعمال متعدد بدونیم ثمره حقوقی پیدا میکنه و خلاصه این بر اساس این ثمره میشه این بحث رو از انتظاری بودن در بود. خب اونجا هم میشه دیدگاه هایی که در بحث تشخص عمل هست رو به 3 دسته تقسیم کرد: دیدگاه اقلی، اکثری و دیدگاه میانه. دیدگاه اقلی که حالا باز دوباره سردمدارش دیویدسون و اون خانم آنسکوم هستن، میگن که نه، اینجا ما یک عمل داریم که توصیفات متعددی پیدا کرده و توصیفات هم پیدا شدن این توصیفات هم ربطی به عامل نداره، بنابراین ما به عامل یک عمل بیشتر نسبت نمیدیم، بقیهش به عهده طبیعته که این اتفاقات میفته. من فقط اینجا دستم حرکت میدم، اون تا چون دستم روی کلید بوده اون کلیدم حرکت میکنه، چون اون کلید برق داره اونم روشن میشه، چون اون نور تولید میکنه اینجا هم روشن میشه. خب در مقابل بعضی از فیلسوفان گفتن که نه، اینجا ما به تعداد توصیفات اعمال متعدد داریم و در نهایت هم برخی از فیلسوفان اومدن دیدگاه میانه ای رو انتخاب کردن. این انتخاب هم نبه واسطه اینکه میانه است، در واقع هسته های عمل رو تشخیص دادن و گفتن ما به تعداد هسته های عمل با اون ملاکی که میان میتونیم عمل داشته باشیم، یعنی هر هسته عملی که تشکل از چند توصیف مربوط به همه یک عمل رو تشکیل میدن. اونجا هم بالاخره فصل دوم این کتاب هم اختصاص داره به این موضوع. سومین و شاید حالا موضوع که بعد از اون چیستی عمل مهمترین موضوع است در فصل عمل، بحث تبیین عمله. که نتایج زیادی هم برای باز علوم انسانی داره. در اون بحث تبیین عمل مسئله این است که ما وقتی عمل رو به واسطه عناصر شناختی و انگیزشی عامل مثل میل، قصد، باور، حالا اراده اگر قبول داشته باشه کسی نه، اون تا اون میل، قصد و باور رو معمولا میگن تبیین میکنیم، این تبیین، تبیین عمل با اون عناصر تبیین علیست یا غیر علی؟ خب معمولا تو تاریخ فلسفه این تبیین رو به تبع ارسطو تبیین علی دانسته بودن، اون چیزی که نسبت داده میشه به ارسطو تبیین علی بوده. منتها در دوره جدید خب متفکران شاخصی از جمله ویتگنشتاین در علی بودن این تبیین تشکیک کردن و اشکالات در واقع مهمی وارد کردن، بالاخره این بحث در گرفت. باز همینجا متفکرانی هستند که تبیین عمل رو مثل تبیین هایی که در علوم طبیعی اتفاق میفته تبیین علی میگیرن، برخی میگن نه این تبیین تبیین علی نمیتونه باشه و تبیین عقلانی. حالا در همون دسته ای هم که تبیین علی میگیرن برخی باز دوباره مثل لااقل دسته ای از علوم طبیعی رابطه، علاوه بر این که این تبیین رو علمی میگیرن، رابطه میان این عناصر و در واقع عمل یا این علت و معلول رو رابطه قانونمند میگیرن. برخی در کنار این که این تبیین رو تبیین علمی میدانن، رابطه رو رابطه غیر قانونی یا به تعبیری حالا بی قانون در نظر میگیرن. خب در مقابل این دیدگاهی که در واقع تبیین رو علی میگیره، دیدگاهایی هستن که تبیین عمل رو مخالفن با این که تبیین علی باشه. خب ما در فیزیک تحلیلی ویتگنشتاین رو داریم که با تبیین علی مخالفه و بسیاری از ویتگنشتاین و منطقهش، و از اون طرف هم فیلسوفان قاره‌ای که بالاخره بحث کردن از علوم انسانی، بحث در واقع تعبیر علوم انسانی که از چی شروع شده های دکتر؟ دیلتای، بله دیلتای، و کسانی که تفهم رو مطرح میکنن به جای تبیین در عمل آدمی، اونا هم با در واقع تبیین علی مخالفن. منطقه اونا خب خیلی شاید وارد استدلال نشن، اما این فیلسوفان تحلیلی که مخالفن وارد استدلال شدن و علیه علی بودن این تبیین استدلال کردن. خب ببینید اینجا هم باز دوباره این بحث نتایجی در علوم انسانی میتونه داشته باشه. علوم انسانی، خب اگر ما بخوایم اون توقعی که از علوم طبیعی داریم از اونها هم توقع داشته باشیم، باید بتونیم باهاشون رفتار آدمی رو تبیین کنیم، این تبیین هم قانونمند باشه، تا بعد بتونیم با شکار کنیم، پیش بینی کنیم و کنترل کنیم. یک علمی مثل اقتصاد اگر بخواد علمی موفقی باشه مثل علوم در واقع انسانی با اون نگاه پوزیتیویستی، باید بتونیم رفتار اقتصادی انسان رو در واقع تبیین کنیم با کمک عوامل در واقع ذهنی، حالا یا ذهنی فردی یا اجتماعی، و بر اساس اون بتونیم چیکار کنیم، پیش بینی کنیم و بر اساس اون پیش بینی کنترل کنیم رفتار اقتصادی انسان ها رو. خب اینجا اگر ما گفتیم که امکان این هست، خب طبیعتاً باز میتونیم بریم سراغ یک علم انسانی به اون معنایی که باش بتونیم کنترل هم بکنیم. اما اگر گفتیم که رفتار آدمی تبیین به اون معنا درش ممکن نیست و فقط باید تبیین به تعبیر فیلسوفان تحلیلی تبیین عقلانیش کنیم، رشنالایزش کنیم، فقط بگیم که این عامل به این دلیل این کار رو انجام داد و در نهایت چیزی هم که ازش توقع داریم تعمیم بدیم، یعنی این در واقع بتونیم تبیین هایی که ارائه میکنیم بگیم که علی نیست، رابطه قانونمند نداره و در نهایت میشه تعمیمش داد، نه تعمیم قانونمند، تعمیمی که یه نظری از قانون پایین تره. یا اگه مثل بعضی از فیزیکان قاره‌ای گفتیم که اینجا فقط باید تفهم داشته باشیم و این تفهم هم در نهایت، یعنی سعی کنیم عمل آدمی رو بفهمیم، خب بعض علوم انسانی مقداری باز تغییر میکنه و دیگه نمیشه اون توقعات ازش داشت. من در فصل سوم این کتاب پرداختم به تبیین در واقع عمل آدمی و این دیدگاه ها و این که در واقع اون اشکالاتی که منکرین تبیین علی دارن آیا میشه پاسخ داد یا نه، و در نهایت به این نتیجه رسیدم که این اشکالات قابل پاسخ دادن نیست و از تبیین علی نمیشه دفاع کرد، لااقل از تبیین علی که حالا طرفداران رابطه قانون من میگن. بله تقریبا دیگه تا همین پنج دقیقه میشون رو تموم شد. یک بحث در واقع دیگر، یک مسئله اصلی مهم دیگری که در فلسفه عمل مطرح هست، بحث اختیار آدمی است یا همون اراده آزادی که ازش تعبیر میشه. این که بالاخره شرایط عمل اختیاری چیست و نسبت در واقع عمل اختیاری با دترمینیسم، با موجبیت چیه، این هم یکی از بحث‌های مهمی است که حالا هم در ذیل بحث عمل مطرح میشه، هم جداگانه مطرح میشه و طبیعتاً در مورد عمل آدمی خب یک سرفصل مهمی هست. اینجا در بحث اختیار خب مستحضری باز دوباره معرکه آراس سابقه هم داره به اندازه سابقه تفکر فلسفی در آثار لااقل سقراط استدلال‌های در واقع مهمی می‌بینیم برای در ارسطو و دیگران هم بالاخره این بحث بوده و شاید قبل از اون هم مطرح بوده. دیدگاه‌های در واقع دستبندی شده هم هست و بحث یه بحثیه که الان هم زنده است. بعضی از متفکرین، بعضی از فیلسوفان قائل به سازگاری میان اختیار و موجبیت هستند و برخی که عمده متفکرین هستند اینها رو، این دو رو ناسازگار میدونن. خب اینایی هم که ناسازگار میدونن گاهی در واقع بعضیشون اصالت رو به اختیار میدن و بعضیشون موجبیت رو در واقع مطرح میکنن. باز خود همینها اگر بخوان هر کدوم در واقع مسئولیت آدمی رو تعیین کنن باید رابطه‌اش رو با اون اختیار مطرح کنن. کسی که قائل به موجبیته باید بالاخره مسئولیت رو یک جوری تعیین کنه، یا قائل به سازگاری همه اینها بالاخره باید این بحث مسئولیت رو هم مطرح کنه. یعنی میشه یک فصلی که یک مسئله‌ای که در فلسفه عمل هست. منتها بحث اختیار خب بحث خیلی مفصلی است و اگر می‌خواستم در این کتاب وارد بشم خودش میشد یک در واقع فصلی که به اندازه کل کتاب یا بیشتر از این رو شامل میشد. بنابراین چون کتابایی هم بود در اینجا من اون کتاب دیگه به اون نپرداختم. اما فصل چهارمی هم غیر از اون سه فصل داره این کتاب و اون درباره عمل در فلسفه اسلامی است. خب این که ما این بحثا رو در فلسفه غرب دیدیم به این معنا نیست که متفکران ما درباره عمل حرفی نزدند. بنابراین ما هم باید یک گزارش می‌کردیم تا زمینه آماده بشه برای اینکه بالاخره این بحث‌ها در سنت خودمون هم به جریان بیفته، کما اینکه حالا کم و بیش در جریان هست. من تا شاید بشه صورت‌بندی‌های جدیدی ازش ارائه کرد. من در فصل چهارم این کتاب مهمترین بحثی که در حکمت اسلامی به ذهنم رسید درباره عمل مطرح شده رو بهش پرداختم و اون بحث مبادی عمل ارادی است. تحت این عنوان معمولا فیلسوفان ما صحبت کردن و شمردن که عمل ارادی چه مبادی داره. معمولا اون چیزی که گفتم تصور و تصدیق به فایده، بعد میل و شوق اکید و برخی اراده و قوه در واقع عاملی که در عضلات هست رو به عنوان مبادی عمل ارادی بحث کردن. من هم اینها رو در واقع سعی کردم که یک در واقع تصویر منسجم و سازگاری از این بحثایی که درباره مواد عمل اختیاری هست مطرح کنم. ابتدا اون تقسیمی که فیلسوفان ما دارن و ازشون اعمال جسمانی و غیر جسمانی رو جدا میکنن، بعد مبادی رو میشمرن و نسبت این مبادی با همدیگر رو سعی کردم که با مبنا قرار دادن ابن سینا بیام بحث کنم. البته جایی که فیلسوفان دیگه هم نکاتی گفتن اونا رو هم سعی کردم در این تصویر منسجم بگنجونم تا یک مقدمه باشه برای اینکه عمل در فلسفه اسلامی بحثهاش باز دوباره کار بشه و انشاءالله بتونیم همین بحثایی که اینجا هست رو ببینیم فیلسوفان اسلامی چه دیدگاهی درباره اونها دارن. طبیعتاً این کار یک شروع بوده برای اینکه بهش پرداخته بشه، بالاخره بعدی ها میان بیشتر کار کنن. هم در فلسفه اخلاق من دیدم که از دوستان توجه کردم در بحثه روانشناسی اخلاق بالاخره مورد توجه قرار داره، هم در فلسفه اسلامی چون یک کار منسجمی شد نبوده. البته من چیزی اضافه نکردم، فقط اینا رو سعی کردم تصویر منسجمی بدم، بعضی پیشنهادهایی بدم برای کارهای تطبیقی و بعضی اشکالاتی که به ذهنم میرسیده رو مطرح کردم که باید دربارشون بحث بشه. انشالله که حالا بالاخره دوستانی که اینجا هستن توجه کنن و اشکالاتی که به ذهنشون میرسه یا پیشنهاداتی که دارن رو ارائه کنن برای استفاده آینده. السلام علیکم و رحمت الله.
سوالهایی که داریم اگه شماره رو حساب بکنید اطلاعات رو ارسال بکنید سایه پیغام ایمیل براتون میاد، چون برنامه ما خیلی شاید مرتب نباشه روزهاش میشه از این استفاده بکنید. هفته آینده آقای دکتر صائمی یک شنبه میاد تقریبا همین بحث رو میاد عمل به ارزش و آقای دگن حاضر که نشست بعدی دین و اخلاق ماست، دو تا نشست دین و اخلاق ها برگزار شده. آقای دکتر مورد دکتر صادقی که دیشب بود، بعدی آقای دگن حاضر است که پنج جلده از میشته بکنم کنم اونجا از این سوالم چه استفاده شد؟ من آقای دگن جوابی هست بودم
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم تشکر میکنم از اینکه همچی فرصتی فراهم شد، به خصوص از برادر و دوست گرامیمون که سابقه دوستی خوب دیرینه ایم داریم، آقای دکتر زاکری که توصیفاتی کردن ولی توصیفاتشون بیشتر از این اصلا نشون خیلی دیگه مناسبه وقت نیست ورود نمی کنم. تشکر میکنم و ابتدای نکاتی رو راجع به در واقع اون مزایای این کتاب خدمت شما هستم. حتی خب 20 دقیقه و نیم ساعت اینا خیلی فرصتی نیست که آدم بخواد درگیر بشه با مثلا موضوعات و محتوای کتاب، چون اینقدرم این در واقع مطالبش زیاده الان خواهم گفت نمیشه خیلی ورود کرد به مثلا نقد محتوایی و بعد خیلی هاشم شاید مثلا نقدای خودشون هم ذکر کردن، یا مثلا اگر بخوایم نقدی کنیم فقط باید اون دیدگاهی که خودشون دفاع کردن یا ترجیح دادن آدم نقد کنه یه مقدار دشواره. من سعی می‌کنم یه مقدار کلی، چون گفتنم دوستان که زمان کم هست. خب مزایای واقعا این کتاب خیلی زیاده، من سعی می‌کنم بی‌تعارفم یه مقدار صحبت کنم، حالا چون بر از اینه که نقدی بشه که مثلا اگر یه اشکالی هست کتاب برای کار بعدی مثلا یعنی ویراسته بعدی اصلاح بشه، یا اگر یه نکته‌ای هست که مثلا میشه دوستانی هم ازش استفاده کنن که در واقع خیلی دیگه جهت تعارف اینا در کار نیست. به نظر من واقعا این یه کار نوعی ورود به عرصه یکم تو خودشون اشاره کردن مشابهی در زبان فارسی نداره. من ندیدم، حداقل یه سرچی هم کردم که مثلا کتابی شاید جسته و گرفته مثلا بحث اراده و این چیزا موضوعاتش هست، ولی یه چیزی که در این وجه کلی فلسفه عمل باشه نداره. یه واقعا یه تحقیق آکادمی که اون دوستانی که اینو خونده باشن میبینن که رعایت شده اون ضوابط، یه کار کلیگویی نیست، مثلا خیلی ورود شده به نظریات، نقد شدن نظریات، نقدایی که وجود داشته رو ذکر کردن آقای دکتر، جایی دفاع کردن یا مثلا خودشون در واقع نقد کردن. اینا واقعا ارزش این کار طرفدارانه خیلی نیست، یعنی سعی کردن مستند و مدلل باشه، امانت در پژوهش و اینها رو هم کامل رعایت کردن، خیلی دقت کردن. دیدم جاهایی که واقعا کوچیک‌ترین مثلا شایبه این بود که یه جایی استفاده کرده باشن ارجاع دادن یا مستقیم و غیر مستقیم، و این خودش خیلی ارزشه. شاید خیلی کتاب انگلیسی رو دیدن، من البته تو جریان این کار بودم، یعنی وقتی کشون می‌نگاشتن می‌دونستم که چقدر زحمت می‌کشن و در واقع تلاش می‌کنن برای این کار، فهم خیلی خوبی دارن و مهم‌تر از همه به هر حال فروتنی علمی رو خدا رو شکر دارن که در واقع ادعاهای بی خودی که بعضی وقتا تو بعضی کتابا هست نویسنده‌ها چیزای
ادعا میکنن یا خیلی این ویژگی ها در این کار نیست. از این جهت خیلی ارزشمنده و منم توصیه میکنم. تو خوندنش هم راحت نیست، یعنی کار جوری نیست که مثلا کسی مثلا بگی که من سریع مثلا میتونم یه روزه دو روزه بخونم، چون یه کاری هست که درگیره با خیلی از هم تا که خودشون اشاره کردن بک گروند و پشت این حرفایی که مثلا دیویدسون و نمیدونم کی اینا میزنن، یه متافیزیک و مباحث فلسفه زبان، خیلی بحثا رو باید یه جور آدم آشنایی داشته باشه تا بتونه مثلا اینا رو بفهمه، از اینجا سخته، ولی خب خیلی خوبه. اما یه ایرادایی به نظر من این کتاب داره، یا مثلا یه اشکالایی داره که اگه ترجمه میشد شاید، یا مثلا شاید نظر من اینه، آقای دکتر نظرش این نباشه یا دوستان دیگه نظرش این نباشه، نظر من اولش کل تو خود اسم کتابه. این کتاب واقعا درآمد نیست، یعنی درآمد در واقع یه جور دیگه میشه که درآمد مثلا یه ورودیه ای داره که توضیحی میده که مثلا مسائل این چیه، نه در این حد یه صفحه که آقای دکتر اینجا آوردن، یه مقدمه ای مثلا گرایش های در فلسفه عمل چیه، نمیدونم موضوعاتش چیه. من به نظرم این اسم خوبی نیست که به عنوان درآمدی بر فلسفه عمل، مثلا اسم دیگه رو باید میذاشتن، جستارهایی در فلسفه عمل، یا یه چیزی که مفهوم درآمد رو به اون معنی که آدم انتظارش هست نداره، چون فاقد یک در واقع معرفیه اون قسمت اولش مقدماتی که مثلا توی این کتابایی که برای فلسفه عمل به عنوان درآمدی این آدم میبینه در خارج هست، این اونجوری نیست و ورود کرده مستقیم به همون دو تا مسئله اصلی که اشاره کردم، سه فصل نمیدونم در واقع ماهیت عمل یا تشخص و اون مشخص بودن اون عمل یا مثلا تبیین عمل و نهایتا یه فلسفی رو در مورد چیز اسلام. به یک معنی میشه بگی یه جور ایجاز مخلم داره، یعنی گاهی وقتا اینقدر این اشکالات توالی داره که آدم واقعا خیلی باید معطل بشه، یعنی فکر میکنم اگر غرض درآمد بود نیازی نبود این مقدار این اشکالات ردیف بشه و همه مثلا اشکالات استفسار بشه، مگر اینکه یعنی فکر میکنم خود ایشون هم اول غرضش درآمد نبوده، بعدا حالا توی چاپ اینا شده درآمد دیگه، اون احتمالاً یه همچین چیزی باشه. مثلا من یه مقدمه باید یه جور واجب روشی هم که ایشون تو این حالا روشی که یا فیلسوفانی که ایشون ترک کرده یا آرایی که ترک کردن استفاده کرده، مثلا فرض کنید مواردی مثل تاکید روی شهودهای زبانی، اینا یه اشاره تو این مقدمه میشد که اینا مثلا از لحاظ روش خیلی استدلالاشون تاکیدشون تهش شهودهای زبانی و شهودهای مثلا در واقع یا مثلا مثال های نقضی که بیشتر استفاده میکنه، این مدل خاصی هست که به نظر من اینم توی مقدمه هیچ اشاره‌ای بهش نشده. ویراستاری کتاب هم متاسفانه به نظر من شاید این کارشون نباشه، ولی یه مقدار خانش اینو سخت میکنه، مثلا این چیزای قدیمی بود که می‌نوشتن مر نمیدونم چیرایی هم چه چیزی
مثلا حذف کرده مونده،
الان مثلا من یه نمونه‌اش من برای اینکه دستم باز کردم دیدم که یه نمونه مثلا فرض کن این مثلا هستش که میگن که عمل ظاهری بدنی مانند بلند کردن دست عملی غیر پایه و مرکب است که عبارت است از پدید آوردن یک عمل ذهنی پایه حرکت خاص بدن شخصی را. واقعا این زیاده، حالیشو میگن عرض شدن، من شاید 20 مورد وقتی میخوندم حداقل دیدم و به نظرم این کار رو سخت میکنه، مگر برای کسانی که سابقه طلبگی دارن و اینا که مقدار مثلا با این ادبیات آشنان، این اشکال خیلی در خواندن کتاب کار رو دشوار میکنه. بعضی وقتا یه حالت در واقع مثلا مثال ها ایشون شاید مثلا توجه نکردن که این مثال توی فضای ما خیلی روشن نیست، مثلا فرض کن یعنی مونم مثالاشون باز مثلا من میگم این مثال مثلا میشه اگر توی یه چارچوب دیگه ای فهم میشد شاید بهتر بود، چون مثلا این شما از دیویدسون اینو نقل میکنید شاید مثلا این اونجا روشن، حملت عمدن حساب اعتقاد دیویدسون آنچه زمینه ساز این پاسخ هست ابهام در اسناد قصد است، الان محتواش کاری ندارم، حملت عمدن کسی رو که پشت پرده است میکشد اما عمدن پولونیوس را نمیکشد، پولونیوس همان شخص پشت پرده. من مثلا یه خواننده فارسی تا به اینو منتقل بشم خیلی طول میکشه، چون من خب تو این فرهنگ بزرگ نشدم، ولی من پولونیوس که یا مثلا حملت که خیلی راحت نیست که من بتونم، به نظر من حالا شاید دوستان آشناترن با این مفاهیم ادبیات، ولی یه مقدار دشوار و بهتر بود مثلا این مثالایی که حالا اگه شاهنامه و فردوسی اونجا مثلا داره که کسی نمیم کسی رو پشت پرده این فازه بگوشه شاید روشنده، از این موارد البته کمه ولی باز هست، یه نمونه هایی که مقدار کار رو سخت میکنه و بهتر بود که این مثال ها مثلا. من واقعش با این طرح بحث فلسفه اسلامی به صورت مستقل زیاد موافق نیستم، چون این یه زائده ای رو بر کتاب حساب میشه که گویا مثلا یه چیز فقط من به نظرم اصلا اگر یا این که اصلا ورود نمیشود یا اگر مثلا آقای دکتر میخواستن طرح کنن ذیل هر بحثی که میومد توی اون مثلا تبیین عمل یا ماهیت عمل اگر واقعا یه چیزی بود که میشد از اونجا طرح بشه، یعنی در واقع استفاده بشه یا دفاع بشه یا رد بشه یا یه رأی قابل اعتنایی بود، همونجا ذیل اون مثلا میگفتن فرض کنید که به خصوص که در بعضی موارد واقعا اینجور هست، خود ایشون هم یه اشاره کردن ولی طرح نکردن، مثلا در همین رأیی که ایشون در ماهیت عمل خودشون انتخاب کردن که در واقع یه جور به اصطلاح اراده گرایی غیر علی و این دو چیزا هست که خودشون انتخاب کردن، خب خیلی شبیه مثلا فرض کنید نظریات و سلطنه مثلا رایج در اصول ماست، اگر مثلا می‌خواست تر بشه به نظر من بهتر بود که یعنی شبیه مثلا حرفای مرحوم صدر اینا که یه جور کنترل وجود داره ولی رابطه علی وجود نداره بر عمل، چون می‌خوام بگن بین اون عملی که من انجام میدم و اون در واقع چیزی که توی ذهن من هست مثلا حالا اسم شاید معمولا هم اراده نمیذارن، یه رابطه وجود داره اما رابطه علی نیست، یعنی عمل معلول اون نیست، اگه بخوایم رابطه علی باشه مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه که به هر حال از جمله این مشکلات اینه که خب پس من خودم چیکارم، یا مثلا یه جور حالت تحمیل گرایی و اینا که خودشون هم اشاره کردن، برای اینکه این اتفاق نیفته خب مثلا میگن که اراده گرایی هست ولی در واقع غیر علیه، خب این اگه مثلا به نظر من مناسب بود اشاره میشد که فرض کنیم مشابه اینا رو یا از جهاتی مشابه حداقل میشد که مثلا پیگیری بشه که فرض کنیم بگیم یه همچین بحثی هست، ولی وقتی تو ته در واقع فصل جدایی آدم احساس میکنه که خیلی درگیر نیست فلسفه اسلامی با این قضیه، اگه این هنر رو که آقای دکتر زاکری الحمدلله در هر دو جهتش دارم شناختی که من دارم، اگه این به نظرم فرصتش نداشتن یا مثلا از اولی بنای اینجوری نبوده احتمالاً، اما اگر مثلا بنا بود این کار صورت میگرفت خیلی بهتر بود و نشون میداد که در واقع این مشکلی که ما کل فلسفه اسلامی تو خود غرب هم داریم، مثلا شما اگر تشریف برده باشید خیلی از دانشگاه های غربی اکثرا فلسفه اسلامی توی میدل استادیز های اورینتالیست ها هستن توش کار میکنن، دپارتمان های فلسفه هستن راجع به فلسفه اسلامی کار نمیکنن، یعنی این کتاب هایی که الان نوشته میشه اکثرنش یاد مال اورینتالیست هاست، یعنی شرق شناسان کار میکنن، یه نگاه تاریخی دارن که چیزی بوده و تمام شده و مثلا سپری شده، یا در شرق شناسی ها و دانانی یک چیزی که مثلا میراث شرق هست و فلان هست و از این چیزا، ولی درگیر نمی کنن فلسفه در واقع اسلامی رو به همین دلیل که گفتم، اما اگه مثلا کسانی که توان اینو دارن به نظر من این یه نقطه چیزیه که اگه بعدم بتونه گاهی وقتا در واقع خدا اینطور مفروضات ما بعد و طبیعی که پشت مثلا صحنه این تفکرات خیلی راحت در واقع نادیده گرفته شده و بحث نشده و جای بحث بود، مثلا فرض کنید همین نکته‌ای که در مورد علیت هست، زمانمندی در علیت که یکی از محورهای اصلی اون بخش اولتون هست که خب یکی از چیزایی که خیلی مهم تلقی شده، خب شاید مثلا خود این در مفهوم علیت در فلسفه اسلامی حالا کاری ندارم به درستی نادرستی اینجا که در مقام نیستیم بگیم که ولی بحث شده، یعنی مثلا طرح شده و مثلا شاید گفته شده که فرض کنید چه نوع علیتی زمانمنده چه نوع علیتی زمانمند نیست، یا مثلا در بحث همین در واقع اراده گرایی از نوع عاملیت، یعنی در واقع توضیحش به این شکل که من کاریو میکنم اراده منه ولی از نوع اراده عامله، یعنی در واقع دیگه خودش چیزی نمیخواد که پشت صحنه دوباره اون معلول چیزی باشه، من خودم تصمیم میگیرم مثلا، خب این خیلی بحثای به نظر من خوبی تو فلسفه اسلامی، مثلا شما یه اشکالی که تو این کار هست به بعضی از مباحثی که توی فلسفه اسلامی مثلا انواع فاعلیت خیلی به این بحث مربوطه، فاعلیت بالعنایه، فاعلیت نمیدونم به تجلی، به رضا، خیلیشون شبیه هم. من وقتی این متن شما رو میخوندم یاد اون فصل مرحوم آقای طباطبایی میافتادم که انواع فاعل و نمیدونم فاعلیت و اینجور چیزا فعل، من میدیدم که بعضی از اینا این همونه، یعنی شبیه همونه و این فکر میکنم باز یکی از اون مواردیه که مثلا میشد اینا با بیشتر پرداخت شد، تا اینا طبیعتا هر کس کاری میکنه خب یه کس دیگه این نگاه میکنه ممکنه مثلا این نقاط ولا چیزی نیست که مثلا اشکال عمده یا هر کار باشه، خب برحال در گزارشی هم که از فلسفه عمل توی جهان اسلام دادید به نظر من کمتر به بعضی جاهایی که بیشتر آدم انتظار داشت که بپردازید پرداختید، مثلا از جمله کسایی که خیلی معروفه که فلسفه عمل مرحوم مطهری میگه کار کرده آقای طباطبایی، من ندیدم ارجایی مثلا به این در مورد فلسفه عمل، چون ایشون حتی ایشون میگه که فلسفه عمل رو حالا تعبیر فلسفه عمل نداره، میگه بحث عمل رو در جهان اسلام مرحوم مطهری میگه، میگه آقای طباطبایی چیز کرد طرح کرد و مثلا در واقع مطرح کرد، به خاطر همین که غیر از اراده و اینجور چیزا یه چیز دیگه هم به اسم اعتباریات تو مبادی عمل وارد کرد که اونم نکته مهمیه که مثلا تحقیق که اینم چیز لازمی. خب این به نظر میاد که جداش مثلا این مقداری شما بیشتر به این بپردازید، یا مثلا بعضی مباحثی که تو کلام و توی اصول فقه هست باز مهم بود برای این بحث. مثلا همین بحثی که دایی بر دایی تو اصول فقه مطرح میکنن که فرضاً آیا میشه یک کسی مثلا بگه من نماز میخونم قربتن الله ولی یه پاکتی هم بالاخره میخوام بگیرم، مثلا حق و زمه هم میخوام بگیرم دایی بر دایی؟ بحثای زیادی تو اصول راجعش صحبت شده که آیا مثلا این امکان داره امکان نداره. خب این از اون مواردی که به نظر من اینجا خیلی، یا مواردی از این دست مثلا نقش خواطر و در غیر از بحث میل و اینا، یکی از بحث‌های مهم که اصلا حتی رساله است، ما چندین رساله داریم، رساله خواطریه معروفه، مثلا یکیش از مرحوم آقا حسین خانساری فکر کنم یه رساله خیلی خوبیه، غیر از اراده و نمیدونم میل و اینا یه چیز اسم خواطر رو تو مبادی عمل، و اون خواطر از کجا میاد نمیدونم از کواکب میاد چی میاد، درست اینا درستش هست کردم موضوع بحث من نیست، من قرار الان این جایی که همه این چیزایی هم که اینجا طرح شده که این نیست که مثلا کامل، و این به نظرم باز مورد چیز بود که همونطور که خودشون گفتن خب به هر حال آقای دکتر زاکری بیشتر کارشون فلسفه ذهن و ایناست، طبیعتا این مقدار کمتر از زمینه فلسفه اخلاق ورود کردن به فلسفه عمل مثلا، ولی خب اگر مثلا از این جهت ورود میکردن شاید اون بحث تشخص عمل خیلی بحثای اخلاق فلسفه اخلاقی داره، همین دبل افکت و اثر مضاعف و اینا که خب از بحثای خیلی مهمه توی فلسفه اخلاق، هم خیلی توی تشخص عمل و واقعا بحثای خیلی ضروری هم داره. مثلا الان فرض کنید یه وقتی یکی از این منتقدان یکی از روشنفکران معروف ایران گفتش که من اسمشون نمیخوام ببرم از این جهت میخوام، شون گفتش که من یکی از دلایلی که از اون مثلا روشنفکر خیلی معروف من جدا شدم این بود که یه روز بهشون گفتم که صحبتایی که شما میکنید بعضی وقتا مثلا فی نفسی صحبتای قدیمی است فرض کن مثلا، حالا ولی شما توجه نمیکنید این صحبتایی که شما میکنید توی کانتکستی است که مثلا چیزهای خیلی عجیب غریبی برداشت میشه و به قولشون مثلا منفی بار میشه در ذهن خیلی ها، برخلاف مثلا مرحوم شریعتی حالشون میگفت که به نظریشون مثلا یه همچین چیز رو کم تر باشد نظریشون بودم بنده خدایی که بسن. خب این واقعا کاملا در موضوع همین تشخص عمل، من تو کجای این توصیفات مسئولیت دارم وقتی مثلا این هی اضافه میشه این توصیفات و به خصوص اگه اینو ادامه بدی بعد از چرا دزده اینجا رو خوب میبینه یا قاتل میبینه اونو میکشه نمیدونم، آیا همه اینا واقعا گردن من تو روایت هست یا یه چیزای گردن آدم میذارن که خبر نداره میگن مثلا تو اینو کردی یا از اون طرف چیزای مثبت، واقعا خب این از لحاظ فلسفی به نظرم من نمیدونم چند وقت نفس. خب اینا چیزای کلی بود که در واقع مطرح کردم و نمیدونم اگه بخوام وارد جزئیات هم بشم شاید این مقدار چیز نباشم، اما در کل من با نظر دکتر زاکری تو این ترجیح یعنی تو بخش ماهیت عمل اینا خیلی موافق نیستم، ایشون یه جور در واقع در کل میخوان از زیر بار علیت در برن و ولی زیر بار علیت در رفتن بیر راحتی ها نیستش، یه مقاله تو این پولتوار میخوندن مفهوم شانس من دیدیم کانسپت آف چانس، بعد نوشته بود که خلاصه کسایی که پارادوکس یا حالت پارادوکسه شما میخواید مثلا علیت رو بذارید کنار برای اینکه یه جور اختیار رو درست کنید، چون علیت باشه خب یه مقدار اختیار مشکله دیگه، بالاخره اگه علیت هست خب خود اون حالا مثلا ایشون میگن دیویدسون نمیدونم چی گفتن که اون میل و اینا خودشون دیگه تبیین علی نمیخوان رویدادی ان که مثلا، ولی خب به چه دلیل اون تبیین علی نمیخوان؟ یعنی اگر بناست یه جایی دست برداریم خب خود اونم محل بحث دیگه، به هر حال اون چیزی که مشکلیه که مرحوم آخوند میگه جف القلم اینجا شکست و نمیدونم خوش شد اینه دیگه، از این طرف خب کسایی هستن برای اینکه این مشکل رو حل کنن میخوان این علیت رو در اینجا به هم بریزن و بگن که مثلا از اون لاهی دکتر زاکری تا یه حتایی و بگن که مثلا به هر حال ما از قید این مشکل خلاص شدیم و اراده رو نمیدونم آزادی و اختیار اینا درسته، ولی خب از اون طرف یه مشکل دیگه پیدا میشه مسئولیت و کنترل، حالا که ایشون میگن من واقعا نتونستم خیلی قانع بشم با فرمایشات جناب علی که مثلا با این نفی این باز میتونیم ما مفهوم کنترل بر عمل یا مثلا حالا باز کنترل یه جور درست کنیم چون باز اراده با اختیار فرق داره خودشون هم اشاره کرده حالا باز کنترل هم ولی واقعا مسئولیت اخلاقی خیلی مشکل میشه از این طرف چون اگر واقعا رابطه علی وجود نداره بین مثلا این قضیه خود اگر از اون طرف وجود نداره از این طرف هم وجود نداره میشه که اون طرفش علیت از این طرفش نیست خب اگر این طرف هم وجود نداشته باشه خب این کار شد من شاید کسی بگه که اینم همینطور هوایی شد مثل همون اون طرف قضیه که هوایی میلی پیدا شد هوایی هم چراغ روشن شد و مثلا این اتفاق افتاده این یه مشکل عمده ایه که به نظر من هنوز زادته ایشون خیلی تکنیکی بحث کردن در این حدی که من مطرح کردم نیست خودشون خیلی انتقادای خب خود اینم خیلی تو غرب و اینام بحث شده و چیزی نیست که ولی به هر حال هنوز آدم دلش خیلی از همین شهودهایی که ایشون زیاد استفاده میکنن تو این کتاب از این شهودها استفاده کنم خیلی آدم دلش قرص نیست که این بتونه یه جواب قانع کننده ای باشه ولی واقعا این کتاب خوندنی البته به نظر من تو کتابی که خوش بعد بحث بشه اگه دوستان میخوان در مورد فلسفه عمل در میشن این از اون حوزه‌ای که واقعا ما نیاز داریم بهش درگیری این قضیه بشیم یعنی هم توی حقوق تاثیر داره هم توی اخلاق تاثیر داره هم مباحث فلسفه ذهن و اینا و خیلی دیر در واقع ما داریم با این قضیه درگیر میشیم حالا این درگیری علمای قدیم و اینا خب مثل هر چیز دیگه مایه‌های اولیه بحث نمیشه بگید با این بحث درگیر بودن مثلا مثل خود معرفت شناسی بحثایی در مورد معرفت که اولا یه چیزی به اسم معرفت شناسی که اونجور که نبوده که مثلا فلسفه ذهن نبوده من در کل فکر میکنم واقعا تبریک خدمتشون عرض میکنم و این نوشته از نوشته‌هایی که ما چون یه مقدار سر و کار و کتابم داریم با تأسف بگیم مثلا این دوره چون هر کتابی چاپ میشه یه نمونه میاد این خانه کتاب که من در اونجا کار میکنم شاید مثلا از یه چیزی بوده 1000 یا بیشتر کتاب واقعا حتی یک کتاب ما پیدا نکردیم که ارزش داشته باشه بره به داوری تو بعضی از بخش‌ها مثل فلسفه اسلامی و این چیز یه چیز خم انگیزی یعنی واقعا حتی بره داوری یعنی به ارزش اینو داشته باشه از بس از هم تکرار شده از این گرفتن از این سطحی شرح کردن اینا چی کردن چی کردن این واقعا چه این با نفسای تألیف حالا ترجمه بود مثلا ترجمه چند تا بود که ترجمه‌ای در غرب و فلسفه غرب و آخر کاری کردم ولی خب ماهیتش فرق می‌کرد در تألیف واقعا این جزء اون کارهایی بود که به نظر من ارزش اینو داره که هم تأملات بیشتری بشه و کار بیشتری بشه و خود آقای دکوزاکی هم اینجا شاید نظرش این نبود خیلی خودش نظرات خودش رو طرح کنه چون خیلی کم به این ورود میکنن یه جایی اگه اشتباه نکنم خیلی مثلا انتهای این چیزی ارزیابی ولی مثلا مستقل از قطعا خودشون هم بخوان یه کتابی با دیدگاه خودشون بنویسن که حالا انشالله تمامشون خودشون هم اشاره کردن این مدخلیه درآمدیه گرچه من درآمد زیاد با این موافق نیستم و درآمدیه و الحمدلله کتابای خوبی هم جدیدن داره درآمدشون ایشون هم دیدن ولی بعضیاشون چون این کار خیلی سال طول کشید تا به اینجا برسه شد بعضیاشون هم جدیدتر از اونی هن که مثلا همین 2016 انشالله این دوستان جوانم بتونن اینو ادامه بدن من خیلی ورود و یه موارد یاد داشت کرده میکنم ولی هم زمان میکنم خیلی یه مقدار با اختزای شد جلسه این که خیلی ورود به بحثای جزئی نکنیم چون که یه فضای عمومی تری نسبت به بحث داشته باشیم زیاد وقت نمیگیرم وقت در اختیار دوستان و بر همه اینا اضافه کنید ما هم وقت گرفتاری هایی داریم که این مقداری شاید حق کتاب رو نتونستم ادا کنم ولی به هر حال به عنوان یک فتح باب توی قضیه هست ان شاء الله که شما بتونید بشید. دوستان
بعد کوتاه سوال بودید که در مورد خواب
حالا به این که از کنی که از دسته که سوال داریم حالا نگنم بد نیست که چیزی میانم هر کدوم دونستیم میکنیم
من یه اولی سوال رو که شما هم که این پروژه الان پروژه نیست که تموم شده یا نه مثلا ادامه داره مثلا هم در آزوی جواب تمامیان ادامه داره که مثلا در آزوی خودتون در کتاب درجه یه چیزی
هست کنم که آقای دکتر مشاهده کردن فصل فلسفه اسلامی در واقع شروع برای کار جدیدی بود منتهاشون این کتاب برای پژوهشگاه انجام میشد نظرشون این بود که همینجا گنجونده بشه من مطالعه برای عمل در متکلمین هم کرده بودم یاد داشتشم برداشته بودم اونا هم بحثای جالبی دارن بعضیاش خب نزدیکتر هم هست به این بحثا
طبیعتاً کار تموم نشده، ادامه داره، منتها آقای دکتر میدونم گرفتاری ها و اینا خیلی اجازه نمیده. الان اگه دانشجویی باشه
اجرایی هم داره آقای دکتر دیمار، من در واقع فارابی دانشگاه تهران هستم.
این جدی چند سالی خیلی نشده. حالا دانشجوها بعضی ها میان کمک میکنن، با دانشجوها کارهایی میکنیم، منتها الان این رو مستقبلن هنوز در حال ادامه نیستن. با یه قد مطالعه اینا داریم. جالب هم هست که دانشجوهای غیر فلسفه بیشتر اومدن، از مدیریت اومدن، اینا از حقوق، از کارهای اخلاقی
اونا میخورن.
نه اونجوری ادامه نداره که من الان مشغول کاری باشم، فقط یه کاری مطالعه دارم و دانشجو کاره این کنم. یه سوالی هم که میکنم
بحث مدرمون شد، اونم که برش اخلاقی این بحث چیه؟ مثل مشخص مثاله که ما فقط عمل چه تصراتی داره توی اخلاق شما یا آزدان
خب همین نکاتی که الان یکی دو موردش مثال زدن، اولا که خب بحث اختیار خیلی مسئله است، اینجا باید در واقع دو فلسفه عمل بشن میشه، همین بحث موجبیت و این بحث هایی که بالاخره مناشه عمل خیلی برای خودشون، شما بالاخره تو اخلاق با عمل سر و کار دارید، ارزیابیتون رو عمله، حسن و قبط عمله. مثلا اگر شما توی مناشه و مبادی عمل فرض کنید به این نتیجه برسید که خیلی این بحث اصلا دست شما نیست، یه توهمه مثلا، خب خیلی بنیاد اخلاق به هم میخوره، درسته؟ مثلا این پایه های اخلاق خودش مبتنیه بر این بحثه. غیر از اونم تو که کسب کردن مثلا دبل افکت ها، شما یه کاری میکنید ولی این کار وجوه دیگه‌ای هم پیدا میکنه، اینا واقعا مسئولیت اخلاقیش با شماست مثلا، تا کجاش با شماست؟ اون مقداری که میتونید پیش بینی کنید یه وجوهی هم از مثلا در آینده اتفاق میفته شما نمیتونید پیش بینی کنید، اون که ایشون اشاره کردن که در واقع توصیفات مختلف میشه روی هم خب اینم باز از مباحث مربوطه به در واقع فلسفه اخلاق، جهات مختلفی مرتبط میشه به فلسفه اخلاق. یعنی ممکنه برای اخلاق اون مفهوم هنجاریش خیلی مستقیم در واقع اگه منظورت این هستش که توصیه نامه یه چیزی در بیاد یا منشور اخلاقی اینجوری نباشه، ولی خب فرضاً مبانی فلسفه فرااخلاقی رو داره و فکر می‌کنم مهم.
لزوماً شما در زیر مجموع دوگانه ایگاری تجربه می‌کنید یا فیزیکال؟
نه ملازمه ای با هیچ کدوم از اینا میتونه نداشته باشه، یعنی مستقلن
ببخشید چون مثلا اگر در مجموعه فیزیکالیسمش بذاریم شما غیر ایلی بودنش این رو به کاری سختر میشه یا درست در دوگانه ایگاری خیلی کار راحت داره تا که در فیزیکالیسم باشه، یه توضیحی کنید.
حالا البته
یعنی مثلا اگه شما فیزیکالیسم و چیز کنید چجور تصفیل میکنید؟ یعنی به کرایی که
ببینید ما باید بذارید در کنار نظریات رقیب دیگه، بالاخره نظری رقیب هم که مثلا ارادگراست باید اراده رو یه در واقع تبینی ازش بکنه. هر در واقع ما اگر فرض کنید که فیزیکالیست باشیم، چه کسی که میخواد اراده‌گرا باشه چه غیر اراده‌گرا، در این جهت در واقع تفاوتی نداره براش، هر کاری بخواد بکنه نسبت به این چی نداره. از اون طرف هم فرض کنید که ما ممکنه با نسبت دادن حالا اراده غیر علی یا در واقع حالا اراده‌گرایی یا غیر علی که اینا به هم تفاوت دارن، اینو به نفس شاید بتونیم یک مرحله تبیین رو بالاتر ببریم، اما بالاخره همونجا هم ما که نمیتونیم بگیم که اینا رو نسبت دادیم به یه نفس مجرد تمام شد. هر حرفی که شما در نفس مجرد دارید ما همینجا میزنیم. ما با نسبت دادن هر چیزی به نفس مجرد به نظر من بعضی چیزها تبیین رو یه مرحله میبریم بالاتر. با نسبت دادن به نفس مجرد که تبیین تمام نمیشه. باید همونجا هم بالاخره اگر ساختاری هست یا در واقع یک منشأی هست که میخواد چیزی رو شروع کنه اونجا هم باید تبیین بشه. هر حرف اونجا زدید ما اینجا توی در واقع فرض کنید که بدون اون میزنیم، خیلی از این جهت تفاوتی نمیکنه. ضمن اینکه بالاخره دوگانه انگاری مشکلات خودش رو توی در واقع پیش‌فرض‌هاش توی بحث‌های فلسفی داره. حالا من اینجا نسبت به اینکه فیزیکالیسمش میاد دوگانه انگار خیلی نمیخوام نظری بدم، من تا میگم از این جهت اینطور نیست که ما اگر گفتیم که فرض کن دوگانه انگاری شدیم همه مسائل حل میشه، نه اونجا این مقدار تبیین رو یه مقدار یه درجه بردیم بالاتر، اونجا هم بالاخره باید بعضی چیزا رو تبیین کنیم و مشکلات دوگانه‌انگاری هم تازه باید بالاخره اضافه میشه که اینجا تو بحث عمل بحث در واقع علیت هم هست دیگه، علیت مجرد نسبت به مادی که یکی از مشکلاتی که
آره شما با این نظر فکر می‌کنم بس سختی
که مثلا فیزیکالیست بشنه. حالا در هر حال عرض می‌کنم اینجا خیلی
سوال نکنم،
اینجا خیلی فرقی نمی‌کنه، تو این جهت خیلی فرقی
نمی‌کنه در نسبت شده. یه تعبیری ایشون کردن که نسبت مجرد و مادی و این حرفا، یه وقتی اون اوائل انقلاب بود مرحوم امام بود شنیدید لاودی بنده خدایی مدعی بود که من با امام زمان مرتبطم، اون پیش ایشون رفته بود و گفته بود که اگه وقت کاری چیزی راجع به حکومت اینا لازم شد من میتونم واسطه بشم و مثلا مطلبی بگم. امام گفته بود قبل از اون من یه سوالی دارم، ولی قبل از این که مثلا به بحث حکومت اینا همین رفت علت مجرد و علت مادی شما بپرسید چه جوریه و بعد بیاد اومد قدیش من خدا رفته بود بعد برگشته بود گفته بود که خلاص امام زمان میگه حالا این هم شد سوال این چه این رو بکنه تون بار بعد دیگه حالا معلوم شده بود که اون ادعاش هم علک خلاص این از ما سوال سخت مشرد شما هم علیت در واقع مجرد نسبت به مادی علیت عامل بیشتر میشه دیگه، علیت عامل خیلی سخته.
از کنم شاید شما یک کمی دیر اومدید، من ابتدای عرضم گفتم هیچ فرقی نداره، یه چیزی داریم که همه میدونیم چیه، بر اساس اون دیدگاهی هم که من انتخاب کردم ما موجودات عامل وقتی عمل میکنیم یه کیفیتی داره که وقتی عمل نمیکنیم اون نیست. وقتی کسی دست من میبره بالا، اون احساسی که من دارم با زمانی که خودم دستم رو حرکت میدم تفاوت داره. من به این نتیجه رسیدم که اینجوری میتونیم چی کنیم. خب بر این اساس اون چیزی که ما میدونیم، هممون میدونیم چیه، منتها به نظر من قابل تبیین و تحلیل نیست، اون رو شما اسمشو بذار عمل یا فعل یا کنش، خیلی فرقی نمیکنه. عرض کردم خیلی تفاوتی نداره، فقط استفاده من عمل رو به کار بردم تا فعل و فاعل که تو دستور زبان میاد اون رو به کار نبرده باشم.
عربا میگن فلسفه الفعل.
آره.
یک کتابی که دارم فلسفه عمل ترجمه کردن به عربی اون فلسفه الفعل گفتن. ولی شاید نمیدونم این نکته که شما میگید خوبه، یعنی فعل یه مقدار حالت گرامری و نحوی پیدا
میکنه. بعضی مواقع اخیراً میگن کنش، اونم خوبه، منتها کنش این مدار به کار بردن ترکیباتش سخت‌تر بود، به خاطر به کار نبردم من، ولی چون بالاخره آدم یه جایی که شروع می‌کنه منتها یه چیزی به ذهنش برسه، منتها طبقاتش هم باید در نظر بگیره، به خاطر اون طبقات من گفتم عمل، منتها بعضی جاها ممکنه تو بعضی از متن‌ها کنش بگیم بهتر باشه.
از منبع خارجی استفاده کردی، مثلا منبع خارجی توصیه می‌کنی برای
این شاید از منبع فارسی استفاده نکرد،
فارسی ما غیر از اون که فلسفه اسلامی داشتیم
ولی
اون قسمت اولش از هیچ منبع فارسی نبوده که ما استفاده کنیم. از
شما این کتابا رو وقتی معرفی میشه، الان پیشنهاد من برای دوره بعدی مثلا خود این کتاب هم یه تعداد
اختیاری داره، تو گفتن
اتفاقا گفتن که آره نه هست که مثلا میشه تایید
کنه. آره دیگه من گفتم با نامه معلف با شخصیت خوبی میدن، مثلا من خودم نمیرسم این کار براتون انجام بدم، میرسید انجام بدید. من بیشتر از اون برام
میشه شده برای دوره بعدی که در اختیار دوستان باشه. حتی به نظرم مثلا فرض کن دور بعدی کتاب الفه از الان اون کتاب در اختیار دوستان قرار بگیره که بهتره.
سوال ایشون یه بس ببینید
منابع که برای دوستان معرفی کنید.
آه برای دوستان که تو فارسی که چیزی نداریم
از این کتابای انگلیسی کدومش مثلا یه حالت درآمد داره که
بله ببینید اگر دوستان حالا بخوان مطالعه کنن یه کتابی هست که خیلی در واقع بیانش آسان‌تره و موضوعات هم پرداخته هر کدوم توی یه فصل برای شروع، یه کتابی است از کارلوس مویا تحت عنوان فیلسوفی اکشن. اون کتاب به عنوان شروع کار و آشنایی با بحثا کتاب خوبیه. البته یک کتابی رو من چون زیاد استفاده می‌کردم شروع کردم به ترجمهش از جینت که فیلسوفه و اون البته خیلی سخت نویسه، یعنی من اینجا بعضی از چیزا رو نقل کردم ازش. یه بحثی که مطرح می‌کنه
چند متغیر رو همزمان میخواد در نظر بگیره، من متغیرهاشو خیلی شرط کردم تا بتونم این کتاب بنویسم. آقای دکتر بعضی جملات خونده، این جملات خیلی رقیق شده، خیلی فارسی شده، تا شده بنویسی به قول آقای دکتر باید این کتابا رو به زبان اصلی فقط میشه خوند و نوشت. به فارسی نوشتنش ایشون، چون من موقعی که رساله دکتری من مربوط به این موضوع بود مینوشتم، از آقای دکتر باید علاوه بر اینکه سمت رسمی تو رساله من نداشتم، ازشون خیلی استفاده میکردم و بنابر رو میبردم میدیدنشون، بعضی بحثا رو استفاده میکردم. ایشون گفت که چجور مینویسی به فارسی و چرا اصلا به فارسی مینویسی، باید همش به انگلیسی باشه. رو این جهت خب هم نوشتنش یه مقدار سخته چون ادبیاتش هنوز شکل نگرفته، اونجایش هم که عربیه که خب باز دوباره اونجاش هم سخته. منتها این کتاب کتاب خوبیه. کتاب جینت رو من نمیدونم، دو سه فصلش رو نشستم ترجمه کردم. ترجمه کردن اون خیلی هم کار سختی بود، چون عرض کردم خیلی متغیرهای مختلفی رو، متغیر زمانی نمیدونم مکانی اینا رو دنزن گرفت. اون رو شروع کردم، اون منتها تمام نشد دیگه. آقای اسلامی هم که حالا خیلیش هم بکنیم اینجا، ایشون گفت که من این کار رو تمام میکنم، منتها ایشون هم مشغول شده و رفته الان فرصت نداره. ایشون گفت من این کار رو میکنم، ایشون هم نرسیده دیگه. حالا ببینیم بعدن تمام میشه یا نه، اگه بشه خب اونم یه ترجمه است. منتها اون کتاب باز مثل این کتاب به قول آقای طبیب دکتر درآمد نیست، کتاب بحثیه. و منتها اون کتاب مویا کتاب خوبیه. ضمن این که آقای دکتر گفتن توی ما تو فلسفه ذهن خب کتاب های اینتروداکشن زیاد داریم، شاید من موقعی که میخواستم اون کتاب فلسفه ذهن رو ترجمه کنم 10-15 تاشو خودم همه رو گرفتم مطالعه کردم ببینم کدومش بهتره. منتها تو فلسفه عمل اینقدر ادبیات زیاد نیست و کتاب درآمد به اون صورت اصلا نداریم. شاید ساده ترینش همون کتاب کارلوس مویاست که معرفی کردیم. بقیهش اون چیزایی که منتشر شده یا کتاب مثل همین کتاب مستقل یا مجموع مقالاتی که اونم کار کمپانیون ایناست که جنبه درآمد نداره. تو فارسی خب اینو باید شروع کنیم. توی انگلیسی هم اون کتابی که گفتم خوبه، من تا کتابای دیگه هم هست که حالا اون همش بحث توش بحث مطرح شده، درآمد به اون صورت نیست.
بله. مثلا
اینا رفت نسبت
به
فلسفه
عمل،
آیا شاخه فلسفه
هست
و رفت نسبت به فلسفه عمل؟ واسه فکر کنم دیر اومدیم، من اشاره کردم. اونجا اشاره کردم که بالاخره اگر درباره عمل بخواد بحث فلسفی بکنی بدون اختیار نمیشه. بدون اختیار نمیشه، یعنی هم اختیار لازمه هم باید درباره اختیار بحث کرد. و خیلی از فیلسوفان هم تو کتاباشون اومدن درباره اختیار زیل عنوان فلسفه عمل، زیل عنوان فلسفه عمل درباره اختیار بحث کردم. من تو این کتاب جا نمیشد ما بحث کنیم طبیعتاً. حالا تعبیر دیگه اعتبار، بله اون بحث اختیار هم زیر مجموعه مسائل بحث فلسفه عمل دیگه. بله بله عرض کردم دیگه، این دیدگاهی که درباره اختیار هست معمش مربوط به عمله.
یکی
از بحث هاست، البته میشه اونم اسمش رو بذاریم یه شاخه جدا. اینا بکنه فلسفه اول
چند تا مسئله پیدا میشه میگن یه شاخه جدا دیگه، اینم اول ذیل فلسفه ذهن و اینا رو
بودشن.
الان هم فکر کنم خیلی اوقات همین ذیل فلسفه ذهن میارن چیزی که من
دکتر هم تبریکی
هم دیگه کتاب من سایی نوریشاره
بلاخره جردی دیده
بسیار از شما اینه که توی این کتاب من با توجه به دغدغه‌هایی که می‌دونم داریم و استودیوهایی که داریم توی فلسفه ذهن گمانم برای کسی که از آثار فیلسوفان تحلیلی قاعدتاً باید بیشتر استفاده کرده باشیم، پرسش اینجاست که ما خود توجه به اینکه حالا موضوعی برساخته و نوینی هست و تازه داره شکل میگیره، اونی که من برداشت کردم، آیا امکان ردیابی این حوزه‌های دیگر فلسفه مثل مثلا جایی که سارت یا دیگری
کانتینم
روی عمل و اختیار صحبت می‌کنن یا پدیدارشناسی عمل توی پدیدارشناس‌ها، اونجا هم میشه سویای دیگری این بحث رو پیگیری کرد؟ این قابلیت رو دارن یا اینکه شما بهش پرداختین یا دیدین توی کتاب؟
البته من که نپرداختم، منتها چرا ندارن هم بحثایی که های دیگر میکنه تو همون هستی و زمانش حتما میشه، همونطور که معرفت رو بهش میپردازه. من تا میدونید که نگاه ها خب خیلی با هم فرق داره دیگه. های دیگه تو هستی زمان به معرفت که میرسه میگه اصلا ما مسئله معرفت شناسی نداریم، اگر درست ترک کنیم رابطه انسان با در واقع جهان رو، چیزی به نام مسئله معرفت ما نداریم. اینو معرفت شناسی سرگرمی است ناشی از اینکه مسئله درست مطرح نشده، مسئله منحل میشه. طبیعتاً ممکنه که حالا اونجا بپردازیم بهش اینجوری، یعنی زاویه نگاه خیلی فرق داره، ولی طبیعتاً حتما اونا بهش پرداختن و میشه از اونها استفاده کرد. کما اینکه اختیار یکی از موضوعات اصلی فیلسوفان اگزیستانسیالیسته دیگه، کیرکگار در واقع، حالا سارتر، مارسل، اینا همه بحث اختیار رو دارن، منتها زاویه نگاه کاملا تفاوت داره دیگه. خب خیلی هاشون میگن که اینجا اصلا ما چیزی به عنوان مسئله عینی نداریم تا بهش بپردازیم، بلکه باید با رحلیات درونی بهش نزدیک شد و به تعبیر
سابجکتیوی
دیگه میشه اینا رو پیگیری کرد، منتها من ندیدم. طبیعتا اینا مثل فلسفه دین، مثل معرفت شناسی، همه زیر مجموعه بحثای فلسفه تحلیلی که جدا کردم. منتها دیدید که مثلا برای هایدگر فلسفه دین در آوردم، میشه براش مثلا یه کتاب نوشته شده هایدگر اند پرابلم اف نالج، میشه ببینیم اونجا چه نگاهی داشته، همینا رو میشه ببریم توی فلسفه قاره‌ای ببینیم چه نگاهی دارن، چه استفاده میشه کرد. طبیعتا خود اونها این رو به عنوان موضوع جداگانه نه قبول ندارن و نمیپردازن، ولی میشه لوازم حرفاشون رو در آورد، چون که مثلا فلسفه علم قاره‌ای در آوردن و این کارا رو کردن.
فاعلیت که تو فیلم فصل چندم مثلا نهایی اینا میشه انواع فاعل و فاعل الان یادم نیست فصلش، ولی جزء همین چیزهای خوب استاندارده. ولی به اعتباریات هم توی رساله های فارسی همین رساله چهارم فکر کنم اصول فلسفه میشه، مقاله ششم اصول فلسفه هست، مقاله ششم اصول فلسفه هست که شاید خیلی خوبه به نظرم از جای دیگه اگه بخواید خود متن مثلا من. ولی اگر از این زاویه‌ای که مربوط به فلسفه عمل میشه، چون تو اونجا مفهوم اعتباری بیشتر به لحاظ معرفت شناسی بحث میکنه که مثلا مقابل مارکسیستا که میگفتن همه معرفت‌ها عوض میشن، اینا میخواد بگه نه، یه معرفت‌های عوض میشن ولی یه معرفت‌های میمونن، معرفت‌های اعتباری عوض میشن ولی معرفت‌های حقیقی میمونن، مثلا راجع به فلسفه هستی و اینا شناختی دارید میمونن. اما توی رسائل در واقع که مجموعه رسائلی که چاپ شده که رساله مختلفیشون جمع کردن، یکی از رسائل رساله اعتباریات، اونجا بیشتر خودشون میگن از زاویه فلسفه اتمام، تعبیر فلسفه عمل رو آقای دکتر دارن الان یادم افتاد، میگن از عنوان فلسفه عمل وارد میشن در اونجا، میگن اشبه هست بحث ما به فلسفه عملیشون، میگن که مثلا منظورم اینه که بحث ما مثلا برای اینکه عمل پیدا بشه، یکی از چیزایی که ایشون میگه لازمه غیر از اراده و غیر از اینا مثلا خود اعتباره. دلیلش هم ایشون اینجوری میده، میگه تا یه جور وجوبی پشت اون قاعده کلی اشیاء ما لم یجب لم یوجد و ایشون قبول میکنه، بعد میگه تا مثلا این پشت این کاری که الان من میخوام مثلا دستمو بردارم این کلید رو روشن کنم، تا پشت این وجوبی نباشه نمیشه درست بشه، ولی چون اگه بخواد وجوب معمولی باشه، الهیت اختیار قلب میشه، به وجوب به اصطلاح اعتباری درست میکنه. اون بحث رو اینجا داره در فلسفه دستایل بریم دایه بردایی توی اصول فقه، بله تو بحث بازم الان یادم نیست، خیلی سال پیش بود، از این دوستان شاید جوانتر میخونن، نمیدونم کجای اصول فقه قرار میگیره، توی مکاسب که یادم هست که یکی از مواردی که میشه مثلا برای این چیزای دینی و اینا اجرت گرفت یا نه، اونجا اینو تر میکنم، ولی جای دیگه اصول فقه هم یادم نیست کجا
اصول چرا خیلی مهمه
اصول تر، ولی یعنی بخشش هم نیست کجاست، آره، ولی این که کدوم بخش باشه دیگه این معلوم شد که دیگه خیلی وقت نمیخونم.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق و جوان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.